بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مطلبی را که دیروز عرض کردیم در رابطه با مطلبی که مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف ذکر فرموده بودند و اون این بود که اراده جزء اخیر از علت تام است. معنای این عبارت این است که اون چه در علت تامه دخالت داره از مقتضی و شرط و عدم المانع، اینها باید قبل از اراده تحقق پیدا بکنه. موقعیتشون قبل الاراده است و اراده به عنوان جزء اخیر و مکمل علت تام مطرحه. یعنی بعد از آنی که اراده آمد دیگه نباید به انتظار شرط دیگری بنشینیم. بعد از آنی که اراده آمد دیگه به انتظار عدم المانع ما ننشینیم. مسئله مقتضی و شرط و عدم المانع و جمیع اون چیزهایی که در علت تام مدخلیت دارد، اینها قبل الاراده باید تحقق پیدا بکنند. به مجردی که اراده آمد به نظر ایشون علت تامه می شود، کامله می شود، دیگه حالت انتظاری نیست و بلا فاصله بعد از اراده که مکمل علت تام است معلول باید تحقق پیدا بکنه، مراد باید حاصل بشود. ما در جواب ایشون اینطور عرض کردیم که عرض ما بر بعضی از دوستان تقریبا روشن نشده بود و بلکه بعضی ها تو ذهنشون آمده بود که این بیان ما مؤید فرمایش محقق اصفهانیه، در حالی که درست دقت در جواب ما نکرده بودن. ما گفتیم در اونجایی که اراده به حرکت عضلات تعلق میگیره که این دیگه واضح ترین مصداق و روشن ترین مورده که درش مسئله علیت و معلولیت تخیل می شود. در همون جا بعد از آنی که اراده آمده و تحقق اراده هیچ اشکالی درش نیست، مذالک می بینه مراد تحقق پیدا نکرده. برای اینکه مانع در کار شرط حاصل نشده، این مانع و عدم تحقق شرط وجود المانع و عدم و تحقق شرط بعد الاراده است. اراده آمده، در تحقق اراده ما هیچ تردیدی نداریم، مازالک میبینیم مراد حاصل نمیشود، برای خاطر اینکه مانعی در کار، مانع بعد الاراده، عدم و تحقق شرط بعد الاراده. خب اگر اراده جزء اخیر علت تام است، دیگه معنا نداره که بعد الاراده وجود مانع، مانع از تحقق مراد بشود، یا عدم و شرط سبب عدم تحقق مراد بشود. در اونجایی که مثلا دست شما رو یک کسی گرفته و رها نمی کنه و نمیگذاره شما فرار بکنید، شما اراده دارید که دست رو حرکت بدید و از دست او خلاص بشید. نه تنها اراده دارید، یک اراده قویه کامله هم دارید که هی تلاش می کنید، هی سعی می کنید که دست رو حرکت بدید و از دست ظالم تخلص پیدا بکنید. مازالک به دنبال اراده شما مراد تحقق پیدا نمی کنه. قدرت و نیروی ظالم به شما اجازه نمی دهد که شما دست رو حرکت بدید و از دست او تخلص پیدا بکنید. آیا در این مورد ما میتونیم بگیم اراده ای وجود نداره؟ کسی که این همه تلاش میکنه که خودش رو از دست ظالم نجات بده و دستش رو از دست او بیرون بیاره و فرار بکنه، میتونیم بگیم اراده نداره؟ این مثل اون آدمی نیست که در حال اختیار دستش رو حرکت میده. او اراده داره حرکت عضلات رو، اما این آدم اراده ندارد حرکت عضلات رو. یا وجدانن اراده ای که در این وجود داره به مراتب قوی تر است از اون اراده ای که انسان در حال اختیار دست خودش رو حرکت میده و عضلات رو تحریک میکنه. اما با اینکه اراده کاملا قویه، مازالک وجود مانع نمیگذاره که مراد تحقق پیدا بکنه. و این در موارد زیادی این معنا هست. فرض کنید گاهی انسان یک شیء سختی را اراده میکنه که او رو بشکنه، مثلا یک سنگ خیلی محکمی رو انسان اراده میکند که او رو بشکنه، ولی هرچه انسان تلاش میکنه و هرچه انسان اعمال نیرو و قدرت میکنه، اون سنگ شکسته نمیشود. بگیم حالا که سنگ شکسته نشد، این دلیل بر این است که شما اراده نداشتید شکستن سنگ رو. اگر اراده می داشتید، اراده چون جزء اخیر علت تام بود، باید به دنبال اراده شما شکستن سنگ حاصل بشه. فحیث و انهو لم یحصل، مثل سایر مواردی که معلول تحقق پیدا نمی کنه، ما کشف بکنیم از اینکه علتی وجود نداشته. علت چی بوده؟ علت اراده. از عدم انکسار این سنگ سخت کشف بکنیم که اراده شما به کسر این سنگ اصلا متعلق نشده، و الا اگر متعلق شده بود چرا معلول حاصل نشد؟ چرا به دنبال اراده مراد تحقق پیدا نکرد؟ پس اشتباه نشه، اون نکته اساسی که ما در جواب مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم، در این موردی که نزدیکترین مورد به مسئله علیت و معلولیت، جواب اینه که لازمه این که اراده جزء اخیر باشه این است که تمامی اجزاء علت تامه قبل الاراده تحقق داشته باشه، و موقعیتشون موقعیت قبل الاراده باشه، به طوری که اگر اراده آمد دیگه هیچ گونه حالت انتظاری وجود نداشته باشه، در حالی که وجدانن در این مثالهایی که عرض کردیم اراده قویه کامله تحقق داره، اما وجود مانع یا عدم شرط بعد الاراده نمیگذارد مراد تحقق پیدا بکنه. پس چطور ما میتونیم ادعا کنیم که اراده جزء اخیر از علت تام است؟ نه، جزء اخیر از علت تام نیست. حتی در همین مواردی که نزدیکترین مورد و شبیهترین مورد به مسئله علیت و معلولیت، این در اونجایی که اراده به حرکت عضلات متعلق بشه. خب حالا از این یک درجه بالاتر میریم، اگر اراده به غیر از حرکت عضلات متعلق شد، مثل اینکه اراده کرد شرب الماء رو، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، کسی به علت تشنگی و آتش اراده می کند ان یشرب الماء، شرب الماء رو اراده می کنه. خب بعد ملاحظه میکنه، میبینه شرب الماء متوقف بر این است که دست دراز بکنه، ظرف آب رو برداره، محاذی دهان قرار بده تا بعد بتواند شرب الماء تحقق پیدا بکنه. لذا دست دراز میکنه، ظرف آب رو بر میداره مقابل دهان و نزدیک دهان قرار میده، لئن یشرب الماء. اینجا نیاز به یک تحلیلی داره، و تحلیل اینجا یک جواب روشنی از مرحوم محقق اصفهانی است که اراده را جزء اخیر از علت تام قرار میدهد. برای اینکه تحلیل اینجا روشن بشه دو تا مقدمه رو ما باید عرض بکنیم تا وضع اینجا کاملا روشن بشه. یک مقدمه این است که شما در رابطه با علت و معلول همونطوری که در فلسفه مسلم و محققه، شما ملاحظه کردید آیا بین علت و معلول چه نوع تقدم و تأخری تحقق داره؟ آیا تقدم و تأخر علت و معلول یک تقدم و تأخر زمانیه؟ یعنی بین معلول و بین علت ولو یک آن زمانی فاصله تحقق داره؟ علت در زمان متقدم و معلول در زمان متأخره، یا اینکه نه همونطوری که بزرگان و محققین گفتند از نظر زمان بین علت و معلول تقارن تحقق داره، یعنی حتی یک لحظه زمانی و یک آن زمانی بین علت و معلول فاصله نیست. پس چرا علت رو میگن متقدمه بر معلوله؟ میگن مقصود از این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر رتبیه. رتبه علت متقدمه بر رتبه معلوله و رتبه معلول متأخر از رتبه علت، و الا از نظر زمان هیچ گونه فصلی و تقدم و تأخری بین علت و معلول وجود نداره. پس زمانن بین اینها مقارنه و تقارن تحقق داره. این یک نکته. نکته دومی که این هم به صورت یک قاعده کلیه مطرحه، اون این است که تشخص اراده به واسطه مراده. یعنی چه؟ یعنی یک مراد یک اراده یه دونه مراد لازم داره، اما اگر شما دو تا مراد داشتید این نه به اختیار شماست نه واقعیت که شما بگید من یک اراده به دو تا مراد متعلق شده از من. من به یک اراده دو چیز رو اراده کردم. نه، دو چیز دو تا اراده لازم داره. کما اینکه در باب علم مسئله این طوره، شما به یک علم دو تا معلوم نمیتوانید داشته باشید. تشخص علم به معلومه، اگر معلوم واحد شد علم هم واحده، اگر معلوم متعدد شد علم هم تعدد داره. و نظائر علم و ارادم مسئله همین طوره. اینها تعدد و وحدتشون تابع تعدد و وحدت متعلقشون هست. لذا کسی نمیتونه بیاد بگه من به ارادت واحده دو چیز رو اراده کردم؟ نه، حتی انقدر مطلب دقیق و وسیعه که درباره ذل مقدمه و مقدمه هم همینطوره. مثلا شما اراده میکنید کون علی السطح رو، کون علی السطح یتوقف و علی نصب السلم، فرض کنیم همین یه مقدمه رم بیشتر لازم نداره. آیا حالا که اراده شما متعلق شد به کون علی السطح و کون علی السطح یتوقف و علی نصب السلم، پس همین اراده متعلق به نصب سلم میشه که دو تا عمل و دو تا فعل متعلق یک اراده میشود؟ بالاخره کون علی السطح امرون و نصب سلم امرون آخر، ولو این که اینها احداهما مقدمه و الاخر ذل مقدمه، لکن خود همین مقدمیت و ذل مقدمیه دلیل بر تعدد، دلیل بر تغایر، دلیل بر تکثر، والا نمیشه که یک شی مقدمه برای خودش باشه، هم مقدمه باشه و هم ذل مقدمه باشه. پس کون علی السطح و نصب سلم با اینکه بینشون توقف و مقدمیت هست، و لا یمکن عادتا ان یتحقق الکون علی السطح بدون نصب سلم، مذالک اینجا دو تا اراده لازم داره. یک اراده باید متعلق به کون علی السطح بشه، یک اراده متعلق به نصب سلم بشه، مقدمیت و توقف این اقتضا نداره که اراده اراده واحده باشه. نه، مراد متعدد اراده های متعدد لازم داره، علا حسب تعدد المراد. مراد دو تا شد دو تا اراده، سه تا شد سه تا اراده، ده تا شد ده تا اراده. علا حسب تعدد المراد اراده باید تعدد داشته باشه. خب حالا که این دو مقدمه رو شما ملاحظه فرمودید، که یکی این بود که در باب علت و معلول تقدم و تأخر رتبی نه زمانی، زمانن تقارنه، و دیگر این که مراد متعدد اراده های متعدد لازم داره. اینجا ما میاییم سراغ همون مثالی که عرض کردیم. این اراده میکند شرب الماء رو و به دنبال او دست دراز میکنه، ظرف آب رو بر میداره و مقابل دهان قرار میده، برای اینکه میبینه که شرب الماء بدون این معنا امکان نداره. این طوری نیست که از آسمان یه آبی متصل باشه و محاذی دهان انسان باشه، باید انسان دست کنه ظرف آب رو برداره تا بتونه تمکن از شرب ما پیدا بکنه. خب سوال اینه، این کسی که اینجا دست دراز میکنه و ظرف آب رو برمیداره، آیا این یک مراد دیگره یا همون مراد به اراده اوله؟ این عین همون مسئله نسب سلمه. همونطوری که نسب سلم یک اراده دیگری لازم داشت غیر از اراده متعلقه به کون علی السط، این هم یک اراده دیگری ولو به عنوان المقدمیه باید متعلق بشه به این که دستشو دراز کنه ظرف آب رو برداره مقابل دهان قرار بده. حالا اگر نگیم که خود اینها هم افعال متعدده هستن، حالا دیگه به این جهتش ما کاری نداریم و فعل واحد هم باشه مطلب ما رو ثابت میکنه. خب پس این یک اراده دیگری میخواد. اون وقت سوال اینه که الان که این نشسته و اراده کرده شرب الماء رو، شما که میگید این اراده جزء اخیر از علت تامه است، لما لم یتحقق شرب الماء، چرا دنبال این شرب الماء تحقق پیدا نکرد؟ اون هم با اون خصوصیتی که در مسئله علیت و معلولیت میگید حتی یک لحظه فاصله زمانی و تقدم و تأخر زمانی مطرح نیست. این آدمی که اینجا نشسته ظرف آب هم مقابلشه، آیا الان که نشسته و دست دراز نکرده به طرف ظرف ما، آیا این اراده دارد شرب الماء رو یا اراده نداره؟ اگر اراده ندارد شرب الماء رو، پس چرا دست دراز میکنه به طرف ظرف آب برای اینکه ظرف آب رو برداره و نزدیک دهانش قرار بده؟ و اگر اراده دارد شرب الماء رو، خب علت حاصل معلول کو؟ مگر شما نمیگید اراده جزء اخیر از علت تام است؟ علت تامه شرب الماء به نظر شما به نفس اراده شرب الماء تحقق پیدا کرد، فعین معلوله، معلولش کو؟ معلولش توقف داره بر این که یه اراده دیگری بیاد ولو اراده مقدمی، و اون اراده متعلق به دراز کردن و تحریک ید به طرف ظرف و برداشتن ظرف و محاذی دهان قرار دادن، همه اینا باید واقع بشه. به دنبال همه اینها مسئله شرب الماء تحقق پیدا بکنه. چقدر فاصله زمانی بین علت و معلول تحقق پیدا کرد؟ این مقدار فاصله زمانی که به دنبال اراده شرب الماء و ملاحظه مقدمیت برداشتن ظرف آب و مقابل دهان قرار دادن و تعلق یک اراده جدید به این مقدمه و انجام این مقدمه در خارج، اون وقت مراد به اراده اولی حاصل بشه، اون وقت شرب الماء تحقق پیدا بکنه. آیا کدام فیلسوف و حکیمی اجازه میده که بین علت و معلول این مقدار فاصله زمانی تحقق پیدا بکنه؟ پس خلاصه حرف این شد در اینجایی که یک مطلب دیگری غیر از حرکت عضلات به نام شرب الماء مراد انسانه و ما تردیدی نداریم در اینکه اراده به شرب الماء متعلقه، ما اینجا اراده داریم فی حال کون المراد لم یتحقق بعد الاراده بل یتوقف علی تحصیل مقدمته و ایجاد مقدمته فی الخارج حتی یتحقق. در اون مسئله کون علی السطح و نسب سلم هم همینه. آیا این آدمی که میره دنبال نسب سلم با این زحمت و با تلاش زیاد پلکان و نردبان تهیه میکنه؟ ما میگیم نه، این اراده نداره کون علی السطح رو. اراده بعد از آنی که نسب سلم حاصل شد تحقق پیدا میکند. آیا هیچ وجدانی میتونه با این معنا موافقت بکنه؟ و این جوابی رو که مرحوم محقق اصفهانی در همین رابطه از مرحومای آخوند دادن و ما هم نقل کردیم، جواب ایشون این بود که در اونجایی که یک ذل مقدمه ای هست و لهو مقدمتون او مقدماتون، ما میگیم نه، ذل مقدمه متعلق اراده واقع نشده، فقط یه شوقی نسبت به ذل مقدمه وجود داره و این شوق متعلق به ذل مقدمه کم کم سرایت میکنه به مقدمه و مقدمات و در مقدمات هم شوق پیدا میشه، منتها شوق موجود در مقدمه به علت اینکه مقدمه یک امر فعلیه، یک امر استقبالی نیست، یک امری است که حالیت داره، این شوق متحقق در مقدمه به مرحله اراده میرسه و به دنبال اراده مقدمه و مقدمات تحقق پیدا میکنه. بعد از آنی که مقدمه و مقدمات تحقق پیدا کرد، اون وقت شوق موجود در ذل مقدمه به مرحله کمال و تأکد میرسه و حالت اراده و تصمیم در او به وجود میاد. آیا این مسئله وجدانن این طوره؟ ما وقتی که به وجدان خودمون مراجعه می کنیم، چه در مثال شرب المایی که عرض کردیم، چه در مثال کون علی السطح و نسب سلم، این آدمی که الان داره از تشنگی ناراحته و شدت تشنگی به او فشار آورده، میگیم نه، الان اراده نداره شرب ما رو. کی گفته الان اراده شرب الماء رو داره؟ پس چرا اینقدر التماس میکنه؟ پس چرا اینقدر استعانت و یاری میجوید برای اینکه رفع آتشش بشه؟ نه، این اراده نداره شرب الماء رو، اراده نداره، ولی بعد از آنی که دست کرد و ظرف آب رو برداشت و مقابل دهان قرار داد، اون وقت اراده شرب الماء رو پیدا میکنه. آیا وجدان میتونه این مسئله رو بپذیره؟ وجدان میتونه موافقت با این مطلب داشته باشه که این آدمی که از شدت آتش داره به خودش میپیچه فقط یه شوق رفع آتشی درش وجود داره؟ اونم نه شوق مؤکد، یه مرحله از شوق. اما وقتی ظرف آب رو مقابل دهان آورد، اون وقت شوق مؤکد میشه و به مرحله اراده و مرحله تصمیم میرسد. آیا وجدان موافقت با این معنا داره؟ اون هم با یک تعبیری که البته این تعبیر رو ما قبلا گفتیم ما نمیپذیریم، اما این محقق بزرگوار طبعا لاستاذه العظیم مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه، خودشون این تعبیر رو صد جا کردند و صد بار ذکر کردند و اون این است که میگویند اراده متعلقه به مقدمه تترشح من الاراده المتعلقه به ذی المقدمه و تتولد من الاراده المتعلقه به ذی المقدمه. اصلا اراده متعلقه به مقدمه را نشأت گرفته از اراده متعلقه به ذی مقدمه می دانند و منشأ رو اراده متعلقه به ذی مقدمه می دانند. البته عرض کردیم ما این حرف رو مکررم عرض کردیم نمیپذیریم، ولی این تعبیر رو خودشون دارن. حالا به این کیفیتم نپذیریم، ولی وجدان شاهد و گواه بر این مطلبه که اینجایی که انسان سراغ مقدمه میره، یک مرد متدینی که میخواد نماز بخونه میبینه نماز توقف بر تحصیل طهارت داره، پا میشه میره دنبال این که وضو بگیره، غسل کنه، تیمم بکنه، بگیم نه، این تا زمانی که مقدمات رو به آخر نرساند این لم تکن صلات و مرادتن له، بلکه فقط یه مرحله شوقی نسبت به نماز داره. اما وقتی که وضو گرفت و آمد روی سجاده در روبروی قبله نشست، اون وقت است که اراده متعلق به صلات می شود. آیا این مسئله؟ وجدان میتونه این حرف رو بپذیره که تنها چیزی که این انسان مسلمان متعهد رو تحریک میکنه به اینکه مقدمات نماز رو در اون هوای سرد پاشه بره وضو بگیره و تحصیل طهارت مائیه بکنه، یک مرحله شوقی است که نسبت به نماز داره. اما اگر ازش بپرسیم که تو اراده نماز داری، تصمیم داری بر اینکه نماز بخوانی، بگه فعلا نه، اراده‌ای در من وجود نداره، تصمیمی در من وجود نداره، تنها یک مرحله‌ای از شوق در من وجود داره. آیا مسئله این طوره یا واقعیت اینه که در این جایی که فعلی متوقف بر یک مقدمه یا مقدماتی هست، بلا اشکال اراده و شوق مؤکد متعلق به ذل مقدمه است و به دنبال او، حالا یا کلمه ترشح و تولد رو ما به کار ببریم یا کلمه ترشح و تولد رو به کار نبریم، به دنبال او اراده متعلق به مقدمه و انجام مقدمه می شود. خب اگر مسئله این طور شد، فعین العلیت و المعلولیه، چطور اراده متعلق به ذل مقدمه است در حالی که ذل مقدمه حاصل نیست؟ ذل مقدمه مقدمه لازم داره، بلکه بعضی از موارد مقدمات عدیده لازم داره و ساعتها وقت باید صرف مقدمات بشه تا امکان تحصیل ذل مقدمه به وجود بیاد. پس اگر کسی بگوید در این موارد قبل المقدمت او المقدمات اراده ای نسبت به ذل مقدمه تکوینن وجود نداره، فقط آند الوجدان، با وجدان معاندت و مزاده کرده، و اگر داره پس علیت و معلولیت با اون خصوصیتی که برای علیت و معلولیت ذکر کردیم که حتی یک لحظه فاصله زمانی بین علت و معلول تحقق نداره و تقدم و تأخرشون تقدم و تأخر رتبیه، چطور شما اینجا بین علت و معلول تفکیک قائل می شوید؟ فبن نتیجه خلاصتو ما ذکرنا فی مقام الاشکال علی محقق الاصفهانی، خلاصش این بود که تمام فرمایشات ایشون بر اساس دو تا مطلب بود. دو تا مطلب رو ایشون مسلم گرفته بودند و این فرمایشات رو فرمودند. یکی این که اراده را از مقوله شوق و از سنخ شوق قرار دادند و در تعریف اراده از شوق المؤکد المستتبع للعضلات نحو المراد و ما این معنا رو انکار کردیم، و دیگر این که اراده را جزء اخیر از علت تامه قرار دادن که ما عرض کردیم معناش این است که دیگه بعد الاراده مسئله مانع و عدم شرط و امثال ذالک دیگه نباید مطرح باشه، همه اینها باید قبل الاراده مطرح شده باشه. ما هر دو مطلب ایشون رو انکار کردیم و مورد اشکال قرار دادیم. فبن نتیجه اون چرا که ایشون در رابطه با اراده تکوینیه فرمودن که اراده تکوینیه نمی شود به امر استقبالی تعلق بگیره، با لحاظ اینکه این دوتا مبنای کلام ایشون مورد اشکال بود، لذا این حرف باطله و علاوه وجدان هم مؤید بلکه دلیل بر همین مطلبه که ما در تعلق اراده به مراد وجدانن میبینیم هیچ فرقی نمی کنه. بعضی از چیزها رو تصمیم میگیریم الان انجام بدیم، اراده تحقق داره. بعضی از چیزها رو تصمیم میگیریم در آینده انجام بدیم، بازم الان اراده تحقق داره. همه ماها الان واقعا اراده داریم که بعد دخول وقت المغرب نماز مغرب و عشاء رو انجام بدیم. تصمیم قاطع و اراده کامل نسبت به این معنا تحقق داره، منتها مراد ما عبارت از نماز مغرب و عشاء که او متوقف بر یک زمان استقبال و آینده است، اما در تعلق اراده به این امر استقبالی هیچ گونه مانعی و هیچ گونه شبهه‌ای وجدانن برای ما وجود نداره. این در رابطه با اراده تکوینیه در کلام محقق اصفهانی.